اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه امشب 12 دسامبر سال 2019 از استودیوی مرکزی رادیو آشنای صدای امریکا. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارانم احد عزیزاده و خالد مفتون.
با عرض سلام. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و یکی از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان گفته است این بار برای تشکیل اداره مشابه حکومت وحدت ملی مصلحت نمی‌کند. آقای عبدالله در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته است که اگر محمد اشرف غنی رقیب انتخاباتیش در انتخابات به گونه عادلانه و بر اساس آرای مردم برنده شود، به برایش مبارکباد خواهد گفت. اما هشدار داد که پیروزی اگر به اساس آرای مردم نباشد، برایش قابل پذیرش نیست. اظهارات آقای عبدالله در حال بیان شده است که حامیان تیم ثبات و همگرایی در 7 ولایت دفاتر کمیسیون انتخابات را مسدود کرده و اجازه بازشماری آرا را نمی دهند، زیرا با گفته آنان کمیسیون انتخابات نباید حدود 300 هزار رأی را که اساس بایومتریک ندارد باطل اعلام کند. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه نیز هشدار داد که اگر کمیسیون انتخابات بدون رسیدگی به خواستهای قانونی معترضان نتایج را اعلام کند، بی تفاوت نخواهد ماند. نیویورک تایمز نوشته است با وجودی که آقای عبدالله گفته است که این بار تسلیم حکومت مصلحتی نخواهد شد، بر اساس مصاحبه ها و با مشاوران و سیاسیون متحدین و نگرانند که آقای عبدالله بر موقفش استوار نخواهد ماند. بان هم و نگرانی متحدینش را پذیرفته و تعهد کرده است که مبارزاتش را جاری نگه خواهد داشت.
مقام های محلی زابل تایید کردند که یک سرباز پلیس 7 تن از همقطرانش را در آن ولایت کشته است. گلستان سیال سخنگوی والی زابل به صدای امریکا گفت که این رویداد در یک پوسته در مسیر شارای کابل قندهار شب گذشته به وقوع پیوسته است، اما در مورد جزئیات ارائه نکرده است. یک مقام ارشد امنیتی زابل اما با شرط افشا نشدن نامش به صدای امریکا گفت که این پلیس فرد نفوذی طالبان بود که صبح امروز همقدرانش را کشته و خودش به طالبان پیوسته است. من به افزود که این فرد نفوذی تمام اسلحه و تجهیزات نظامی را به کمک طالبان با خود برده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. پیش از این یک حمله مشابه در قندهار نیز به وقوع پیوسته بود. در حمله قندهار 2 سرباز پلیس در این ولایت با حمله بر همقطرانشان 11 نفر از ماموران پلیس را کشتند.
در اثر انفجار ماین بالای افراد ملکی در ولایت ننگرهار یک کودک کشته و 5 غیر نظامی دیگر زخمی شده. جزئیات این خبر را از همکار ما ضیاءالرحمن اسرت میشن که این لحظه به صورت مستقیم روی خط تلفن از ولایت ننگرهار با ما وصل است. آقای اسرت، دقیقا این حمله چه زمان در کجا صورت گرفت و آیا مسئولیت حمله را با کسی به عهده گرفته یا نه؟
مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگن که این حمله رویداد ساعت 1 ظهر امروز پنجشنبه در منطقه کرمخیل مربوط به ولسوالی خوکیانی رخ داده است، زمانی که موتر حامل افراد ملکی از یک منطقه که آسیب پذیر بود و تحقیقات ماین در آنجا وجود داشت عبور میکرد و با این ماین کنار جاده تصادم کرده است. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگوید که این ماین از سوی طالبان مسلح در منطقه جاوزار شده بود، اما طالبان مسلح هنوز در مورد ابراز نظر نکردند، ولی این منطقه است که طالبان مسلح بالای آن نفوذ دارند. در این انفجار یک طفل خردسال کشته شده و 5 نفر دیگر هم که افراد ملکی هستند.
بسیار زیاد تشکر آقای ضیاء حسرت از توضیحاتتان. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از واشنگتن میشنوید.
مقام ها گفتند در اثر لغزش زمین در یکی از ولسوالی های دورافتاده ولایت بدخشان افغانستان حداقل 6 نفر کشته شدند. این حادثه در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان اتفاق افتاده و قربانیان کارگران محلی بودند که در یک معدن طلا کار میکردند. این منطقه که به گفته مقام های معدن زیاد اطلاع در آن موجود دارد، از سال 2015 میلادی تا حال زیر کنترل گروه طالبان است. مقام ها گفتند که کار استخراج غیر قانونی معدن در این مناطق از سوی گروه طالبان و پیش برده می شود. در حادثه روز چهارشنبه بیش از 30 کارگر محلی نیز زخمی شدند.
اینجا واشنگتن است. مقام های ارشد واشنگتن ابراز امیدواری کردند که تبادله اخیر زندانیان میان ایالات متحده و ایران موجب گفتگو میان دو کشور شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرده است که پس از تبادله زندانیان مقام های واشنگتن و تهران در مسائل وسیع تر با هم گفتگو کنند.
I do hope that the exchange that took place will lead to a broader discussion with consular.
امیدوارم تبادله زندانیانی که صورت گرفت موجب شود تا بحث‌های وسیع‌تر در مورد امور قنصلی صورت بگیرد. هنوز هم شمار زیادی از آمریکایی‌ها در زندان‌های ایران به سر می‌برند. تلاش می‌کنیم که گفتگوها انکشاف و گسترش یابد و از این وضعیت منعکس یک فرصت در راستای این تلاش‌ها استفاده شود.
قبل بر این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک پیام تویتر خود نوشته بود که کشورش کاملا آماده تبادله زندانیان به صورت همه جانبه با امریکاست. یو وانگ یک زندانی امریکایی چینی تبار به روز شنبه با مسعود سلیمانی یک دانشمند ایرانی که در امریکا زندگی بود زندانی بود تبادله شد. آقای وانگ به جرم جاسوسی در ایران به 10 سال زندان محکوم شده بود و آقای سلیمانی نیز به اتهام نقض تعزیرات تجارتی علیه ایران در بازداشت امریکا به سر می برد.
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران در جریان یک سخنرانی گفته است که جمهوری اسلامی 40 سال فرصت داشت تا اقتصاد خود را درست بسازد، اما ترجیح داد از منابع ایران به عنوان یک بانک برای تامین مصارف صدور انقلاب استفاده کند. آقای هوک در سخنرانی در شورای روابط خارجی امریکا خطاب به رهبران ایران گفت که محروم کردن ملاها از منابع مالی با تحریم های ایالات متحده موجب شده که فساد آنها در اداره ایران و صرف منابع ایران در سایر کشورها به روشنی برملا شود. روابط میان ایالات متحده و ایران پس از آن تیره تر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می 2018 از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد، تعزیراتی که اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرده است.
حکومت هند امروز پنجشنبه هزاران نیروی خود را به ایالات شمال شرقی آسام اعزام کرد تا اعتراضات را فروکش کند که به دلیل قانون جدید اعطای شهروندی به مهاجرین غیر مسلمان در آن کشور تصویب شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
بر اساس قانون تازه تصویب شده هند، مهاجرین غیر مسلمانی که از کشورهای همسایه در هند به سر می‌برند با آسانی می‌توانند شهروندی آن کشور را به دست بیاورند. این قانون موجب خشم مخالفان شده است و معترضان در ایالت آسام هند در جریان اعتراضاتشان موترها و تایرها را با آتش کشیدند. معترضان همچنان بر برخی منازل رهایشی اعضای حزب حاکم بهاراتا جانتا در این ایالت حملاور شدند. منتقدان این قانون میگویند که این قانون که توسط سنای هند به تصویب رسید ممکن موجب موج تازه از مهاجرین به ایالت آسام و سایر ایالت‌های شمال شرق هند شود و در عین حال اقلیت مسلمان هند را به حاشیه خواهد کشاند. منتقدان ادعا می کنند نراندرا مودی صدر اعظم هند و حزب ملی گرای هندوهای آن کشور خواهان به حاشیه کشانیدن اقلیت مسلمان در هند است. بر اساس این قانون که هفته گذشته در کابینه هند تصویب شد، به هندوها و سایر اقلیت‌های مذهبی که از کشورهای مسلمان پاکستان، بنگلادش و افغانستان به هند مهاجرت کردند، شهروندی اعطا خواهد شد، اما مسلمانان از این امر مستثنا هستند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شهروندان بریتانیایی امروز پنجشنبه در انتخابات عمومی آن کشور که قبل از وقت برگزار شده است شرکت کردند. پس از انتخابات بریتانیا احتمالاً سرنوشت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز نهایی شود. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
بوریس جانسن صدر اعظم کنونی بریتانیا اگر اعضای حزب محافظه‌کار برنده اکثریت کرسی ها در پارلمان آن کشور شود، فرصت پیدا خواهد کرد تا 31 جنوری 2020 توافق خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپایی نهایی کند، توافقی که تا حال چندین بار نهایی شدن آن ناکام مانده است. جرمی کوربن از حزب کارگر که رقیب بوریس جانسن است گفته که اگر در انتخابات امروز برنده شود، همه پرسی تازه را برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را اندازی خواهد کرد. انتظار می رود نتایج رسمی انتخابات بریتانیا اوائل صبح روز جمعه اعلام شود. بریتانیا در ماه جون 2016 میلادی یک همه پرسی را در آن کشور راه اندازی و 51.9% رای دهندگان برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند. اما پس از بیش از 2 سال مذاکره با اتحادیه اروپا، پارلمان بریتانیا مخالف توافق بریتانیا و اتحادیه اروپا رای داد. حال قرار است بر اساس ضرب العجل تازه خروج بریتانیا تا 31 ماه جنوری 2020 میلادی نهایی شود.
و خبر اخیر، یک محکمه در بروکسل امروز پنجشنبه حکم صادر کرد که بر اساس آن حکومت بلژیم 10 کودک را که در خانواده های بلژیمی اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه تولد شده اند به کشورشان برگردانیده شوند. بر اساس این حکم، این کودکان که بین 7 ماه تا 7 سال عمر دارند باید ظرف 6 هفته به بلژیم آورده شوند. این کودکان در حال حاضر در یک کمپ مهاجران موسوم به الحول واقع در شرق شمال شرق سوریه به سر میبرد که زیر کنترل کردهای سوری قرار دارد. در حکم محکمه آمده است که اگر حکومت در مدت تعیین شده همکاری های مناسب قنسولی و اداری را برای برگشت این کودکان فراهم نکند و پرداخت بیش از $5,500 آمریکایی در برابر هر کودک جریمه باید بپردازد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارانم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. عبدالله عبدالله، کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز که امروز به نشر رسید، میگوید که اگر محمد اشرف غنی رقیب انتخاباتیش در انتخابات به گونه عادلانه برنده شود، برایش تبریک خواهد گفت. از سوی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا دیر وقت امشب کمیشنران این کمیسیون در باره اعلام نتایج انتخابات تصمیم خواهند گرفت. حسیب مودودی در این مورد گزارش میدهد.
آغاز شمارش معکوس برای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. 2.5 ماه پس از برگزاری این انتخابات، اکنون کمیسیون انتخابات این کشور اعلام کرده است که تا ناوقت امشب درباره زمان و چگونگی اعلام نتایج انتخابات تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
هر دو کمیسیون با هماهنگی نتیجه را اعلان خواهد کرد و بعد از نتیجه شکایت ها و اتهاماتی که وجود داره، کمیسیون شکایت با اساس قانون انتخابات با همه اتهامات و با شکایت های رسیدگی میکنه و فیصله نهایی با کمیسیون مستقل انتخابات روان خواهد کرد.
کمیسیون انتخابات افغانستان در حالی از احتمال اعلام تاریخ و چگونگی نتایج انتخابات ریاست جمهوری خبر میدهد که هم اکنون در 7 ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان در واکنش به بازشماری آرا دروازه های کمیسیون انتخابات مسدود شدند. با این حال، تیم انتخاباتی دولتساز خواهان اعلام نتایج انتخابات شده است و اما تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که این کار دامنه بحران را گسترش میدهد.
برای تیم دولتساز بستن 7 دفاتر ولایتی در شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان یک جرم انتخاباتی است.
داره که تقلب من حیث آرا اعلان بکنه. اگر چنین کاری را بکنه، هر آنچه که بعدن اتفاق میفته مسئولیتش برمیگرده به کمیسیون انتخابات و به تیمی که تقلبار انجام داده.
در این میان، نهادهای ناظر بر انتخابات بدین باورند که کمیسیون انتخابات در اعلام نتایج دچار سردرگمی شده است و ضعف این نهاد مردم را نسبت به انتخابات بی باور ساخته است.
مردم بی باور شدن به چیزی که مسئولین، چیزی که سیاستمداران یک کشور صحبت میکنن و واقعا این مسئله بر همه ما شما شرمندگی است که دیگه کشورها انتخابات خیلی روز برگزار میکنند در آسیا، یک روز با نتیجهش معلوم میشه و مورد کشور ما فقط ما هر روز چه نزنی بکنیم یک دیگه خود کنایه تعنه بتیم و آخر گپ یکی ما ظرفیت برای حل موضوع نداریم.
اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان به علت وجود اختلافات میان کمیسیون انتخابات و تیم‌های انتخاباتی تاکنون دوبار به تعویق افتاده است. قرار است که فردا کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی در یک نشست مشورتی با تیم‌های انتخاباتی رای حل این اختلافات را جستجو کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، به اساس گزارشاتی که به ما رسیده گفته شده که 7 پلیس افغان در ولایت زابل شب گذشته کشته شدند که برای جزئیات بیشترش همکارم عزیز الله پوپل با ماست. سلام بر شما آقای پوپل، اگر میشه جزئیات در مورد این واقعه را بر ما بگوین.
بله همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً نیروهای افغان مستقر در زابل اینو تایید کردند که شب گذشته قسمی که شما گفتین در ولسوالی شهر صفا ولایت زابل یک فردی نفوذی که در داخل در پلیس وظیفه اجرا میکردن بالای 7 همکار خود در زمان پیره فایر کردن و بالاخره 7 همکار را کشتن و با کمک قربای مستلحق اونا هم به محل آمده بودن. همه تجهیزات این مرکز پلیس را با خود بردن و بعد از رویداد امنی پوسته پلیسی امنی سقوط کرده و در اولین ساعتهای صبح امروز دوباره نیروهای تازه نفس از این منطقه میگشتند که مثلا نیروهای پلیس برای مرکز پلیس یا برای پوسته پلیس جابجا هستند. این پوسته امنیتی مربوط به ولسوالی شهر صفا در شهرهای کابل قندهار وظیفه داشتند و عمدهترین مسئولیتش هم تامین امنیت شهرهای کابل قندهار بودند و پیش از این هم تقریبا 6 ماه پیشتر هم در مربوطات ولسوالی شهر صفا و شهر قلات هم چی از رویداد رخ داده بود. به طور کل سخنگوی والی زابل گلستان سیال رویداد را تایید کردند اما گفتند که جزئیاتش هنوز در دست نداره. اما یک مقام امنیتی زابل به صدای امریکا گفتند که دقیقا رویداد هم چی بودند، 8 نفر پلیس در رویداد کشته شدند و فرد مهاجم یا فرد نفوذی با طلبای یک جای شده و همه تجهیزات مرکز پلیس را به خود برده.
سپاس فراوان آقای پوپل از جزئیات شما در رابطه با کشته شدن 7 سرباز افغان توسط حمله خودی که در ولایت زابل اتفاق افتاده بود.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
رولا غنی، بانوی اول افغانستان، میگوید که رسانه‌های غربی باید بیشتر روی موضوعات مثبت در افغانستان گزارش دهند. او با اشاره به مقاله نیویورک تایمز و واشنگتن پست میگوید که این رسانه‌ها طوری وانمود می‌کنند که پول‌های مصرف شده در افغانستان هیچ سودی نداشته. شرح بیشتر واکنش‌های بانوی اول افغانستان را در رابطه با مقاله واشنگتن پست در این گزارش از همکارم جلال میرزاد بشنوید.
بانوی نخست افغانستان میگوید رسانه‌های خارجی گزارش دادند که ایالات متحده آمریکا در 19 سال گذشته در جنگ افغانستان 2000 میلیارد دلار مصرف کرده اما هیچ دستاوردی نداشته است. اما به باور وی از میان این رقم تنها 121 میلیارد آن در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و مواد مخدر در افغانستان هزینه شده و بخش بزرگ آن برای نیروهای آمریکایی مصرف شده است.
وقتی که میگن که زیاد مصرف کردن، این زیاد مصرف کردن صحیح است ولی این مصرف کلش در افغانستان نبود و شما باید این را خوب بفهمید که این مصرف و ما بسیار از اونا بسیار متشکر هستیم و بسیار از چیز که اومدن هم اینجا و 2400 نفر از بین رفتن ما این را کم نمی کنیم ولی که رسانا همینطور تاو میتن برای قصد که ایک پول برای افغانستان دادیم و یک چیز نمانده ای را ما نباید قبول کنیم و هم شما میفهمیم که میدیا بسیار سر افغانستان غیر مثبت است.
بانوی نخست افغانستان کمک های جامعه جهانی به ویژه امریکا را در پایه‌گذاری حکومتداری در این کشور اثرگذار می‌داند. اما واشنگتن پست به تازگی نگاشته مقام‌های آمریکایی پذیرفتند که راهبردهای جنگ افغانستان کاستی داشته و این کشور در تلاش مبدل ساختن افغانستان باثبات و دموکراتیک صدها میلیارد دلار را ضایع کرده است.
چیزی که واشنگتن پست نشر کرده ما به باور کامل دارم که
کدام ارگان امریکایی به این حتما به شمول دولت امریکا ایره نشر کردن، دادن که اینا بر بعدی خود یک استراتژی دیگری را طرح بکنه که نظر دارن.
با این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که نسبت به گذشته ها 26% ظرفیت عملیاتی نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یافته است.
با وجودی که طالبان 12% حملات خود نسبت به سال گذشته اضافه کرده بودند، 10% در تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی کاهش به وجود آمده و در ضمن 26% ظرفیت عملیاتی نیروهای امنیتی و دفاعی بالا رفته که منجر به گرفت نو ولسوالی هم از دشمنای افغانستان شده.
جنرال مارک میلی، لوی دریستیز ایالات متحده امریکا در کانگرس این کشور گفته که شمار سربازان امریکایی در افغانستان کاهش خواهد یافت. اما وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که این تصمیم واشنگتن در هماهنگی با حکومت افغانستان انجام خواهد یافت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقامات ارشد ایالات متحده در واشنگتن امیدوارند که اقدام اخیر معاوضه زندانیان با ایران فرصت‌های بیشتر مفاهمه را ایجاد خواهد کرد. برایان هوک، نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران، در یک صحبت اختصاصی با صدای آمریکا با یادآوری برخی لحظات عاطفی از جریان رهایی شیو وانگ، آمریکایی چینایی تبار از ایران، اظهار داشت که وانگ در بخش رهایی تمام زندانیان آمریکایی در ایران با آنان همکاری خواهد کرد. شرح بیشتر این گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید. ایالات متحده و ایران در یک اقدام نادر اخیراً زندانیانشان را در کشور سوئیس معاوضه کردند. این حرکت بیانگر همکاری بین دو کشور است که روابطشان پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ تیره شده است. مایک پامپیو روز چهارشنبه در واشنگتن گفت برخی نشانه ها وجود دارد که مبادله اخیر می تواند در آینده درهای را برای ایجاد مذاکره و گفتگو در این مورد باز کند.
من امیدوارم این تعویض زندانیان ما را به بحث‌های وسیع‌تر در امور قنصلی هدایت کند. ما تا هنوز مطمئناً شماری زیادی از آمریکایی‌ها را داریم که در ایران گیر مانده‌اند و ما در تلاش بهبود و انکشاف وضعیت قرار داریم تا از این فرصت برای ادامه تلاش‌های خود استفاده کنیم.
برایان هوک، نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران، در زمان تعویض زندانیان حضور داشت و میگوید امیدوار است که آزادی شیو وانگ، کاندید دکترای دانشگاه پرینستون که از سال 2016 در قید به سر می برد، بتواند آغازی برای برنامه تعویض زندانیان باشد.
یکی از مواردی که شیو وانگ برای من بسیار روشن کرد این بود که او میخواهد همه زندانیان را رها سازد و من میدانم او با ما در این رابطه همکاری خواهد کرد و ما تمام تلاش های خود را برای رهایی افراد مثل باب لوینسون، ناظمی و بقیه آمریکایی های زندانی در ایران انجام خواهیم داد.
جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، این هفته توییت کرد که ایران کاملا آماده تعویض زندانیان به شکل جامعان است و در پاسخ به هوک گفت که صحبت در مورد این مبادلات احتمالی از طریق رسانه ها اقدامی مفید نیست.
ما به این باوریم که هر نوع صحبت در مورد زندانیان در ملای عام مفید نخواهد بود. ما فقط سعی میکنیم این کار را با دیپلماسی آرام انجام دهیم و شهروندان آمریکایی را به خانه برگردانیم.
این در حالی است که واشنگتن این هفته تحریم های جدید را علیه بزرگترین شرکت هوایی ایران و شبکه حمل و نقل آن اعلام کرد و در نتیجه کمپاین فشار حد اکثر روی ایران از سوی ایالات متحده تا هنوز ادامه دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
مردم بریتانیا امروز در انتخابات عمومی آن کشور شرکت کردند. در این انتخابات رهبران سیاسی بریتانیا برای به دست آوردن کرسی‌ها در مجلس عوام بریتانیا با هم به رقابت می‌پردازند. شرح بیشتر این گزارش را از ژیلا نوری بشنوید.
در مجموع 650 کرسی مجلس عوام بریتانیا در انتخابات که بیشتر افراد نظرات اجرایی طلب و حساس دارند برای رقابت و رأی‌گیری گذاشته خواهد شد. و یک بخش نفوذ بریتانیا که می تواند در نتایج انتخابات نقش داشته باشند جامعه مسلمان در بریتانیا است.
ما به اعضای شورای خود رجوع کردیم که بیشتر از 500 نفر هستند و در آغاز این انتخابات ما روش های را مورد بحث قرار دادیم که جامع مسلمان در این انتخابات دخیل بمانند و آنها را تشویق کردیم تا رای دهند.
شورای مسلمانان بریتانیا معتقد است که برنده شدن 31 کرسی برای مسلمانان در بریتانیا مربوط است. زینب گلمالی میگوید مبارزه با حراس از اسلام بین مسلمانان بریتانیایی در اولویت بحث‌های احزاب سیاسی آنها قرار دارد. اما برخی از کمپین‌ها نگرانند که جامعه مسلمان ممکن در روز انتخابات شرکت نکنند و در خانه باقی بمانند. بشیر ابراهیم نماینده مردم و جامعه مسلمان در تبلیغات انتخاباتی کار می‌کند. او میگوید موقع رای دهی در برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مسلمانان کمتر رای دادند.
ما در لندن هستیم و ما یک شهردار مسلمان داریم. ما شاهد حضور مسلمانان در بخش‌های مختلف و پروسه سیاسی هستیم. ما می‌بینیم که مسلمانان هرچه بیشتر در مسائل سیاسی دخیلند.
برای منال احمد پژوهشگر هویتش بایستی یک زن جوان مسلمان در بریتانیا در چگونگی رای دادن وای تأثیر بزرگ دارد.
ما را نباید در وقتی که خواسته باشند از بحث‌های خود دور نگه دارند. ما به همان اندازه جزء فرهنگ بریتانیایی هستیم، مانند هر باشنده این کشور زندگی بریتانیایی داریم.
اما برخی مسلمانان دیگر مسائل جدا از مذهب برایشان مطرح است.
من بسیار با جوانان کار میکنم و برای من خدماتی که برای جوانان عرضه میشود اهمیت دارد. این که پول این خدمات را کی میپردازد به نظر ما در حال حاضر در یک بحران قرار داریم و مشکلات زیادی داریم.
طبق نظرسنجی ها حزب محافظه‌کار بوریس جانسون جلو قرار دارد، اما تحلیلگران میگویند پیش بینی به خصوص این انتخابات دشوار است.
و کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا انتظار می‌رود اوایل صبح امروز پنجشنبه موارد اتهامات به خاطر استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را تصویب کند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
روند استیضای رئیس جمهور ایالات متحده وارد حساس‌ترین مرحله خود شده است. نشست روز پنجشنبه کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا حوالی ساعت 9 صبح امروز آغاز شد و پس از بحث‌ها قرار است اعضای این کمیته رأی‌گیری کنند که آیا موضوع استیضای رئیس جمهور ترامپ را به مجلس عمومی نمایندگان پیشکش کنند یا خیر. دموکرات‌ها ادعا می‌کنند که آقای ترامپ در صحبت تلفنی همتای اوکراینی‌اش را به آغاز تحقیقات در مورد جو بایدن رقیب انتخاباتی دموکراتش تشویق کرده و احضاریه‌های کنگره ایالات متحده را نادیده گرفته است.
می دانم که هیچ کس بالاتر از قانون نیست، اما قانون هیچ مفهومی نخواهد داشت اگر متهم هر کسی که باشد، شخص عادی که به زور وارد خانه تان می شود یا رئیس جمهور، بتواند شواهد را از بین ببرد، مانع گواهی‌دهی شاهدان شود و آشکارا از همکاری در تحقیقات خودداری کند. از شما می خواهم نام کسی را در خانواده و یا اجتماعتان بگیرید که می تواند همچو کاری را انجام دهد.
اما جمهوری خواهان هنوز هم بر موقفشان ایستادند و می گویند که رئیس جمهور قابل استیضا نیست.
قابل استیضا نیست. پس از سالها تحقیقات بیپایان و بیمفهوم علیه رئیس جمهور نمی تواند بیش از این منجر به دردسر شود. این روال شدیداً و عمیقاً خسته کننده شده است. وقت آن است که گام به پیش بگذاریم.
آقای ترامپ که در گذشته نیز مخالف نفس استیضای رئیس جمهور بوده است، ساعت قبل با نشر یک پیام توییتر نگاشته است که همه پرسی های جدید نشان می دهد که اکثر امریکایی ها مخالف استیضا اند. او نوشته است من کار نادرستی انجام ندادم و این نخستین استیضایی خواهد بود که هیچ جرم انجام نشده است. او در ادامه نوشته که حتی دموکرات ها ادعای یک جرم را هم نکرده اند. احمقانه است. مرحله نهایی و اساسی استیضا در مجلس سنا آغاز می شود که قرار است در ماه جنوری پیگیری شود که هدفش حفظ و یا برکناری رئیس جمهور ترامپ از قصر سفید خواهد بود. اما برای این کار رأی 67 سناتور نیاز است و دموکرات ها باید کم از کم 20 سناتور جمهوری خواه را به سمت خود بکشانند تا بتوانند دونالد ترامپ را از قصر سفید برکنار کنند.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه داره. شنونده برنامه‌های ما باشید.
زوانی؟